أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لبني الحجة بن الحسن صلواتك وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طبعا وتمتعه فيها تليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله و العزین صلواتی نو این بفرمید.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرج.
در مورد یکی از خصیصه های مذهب تشیع، اعتقاد به وجود حجت حی امام زمانه و همین امر باعث تعادل و امید و پویایی این مذهب و مکتبه. یعنی در میان فرقه های اسلامی، اونهایی که معتقد به وجود امام زمان نیستن هیچ امیدی برای جامعه ندارن، برای بهبود اوضاع جامعه، لذا خودشون میخوان تلاش کنن که جامعه رو درست کنن و در همین راستا دست به حرکت‌های میزنن که میبینیم فساد و خونریزی درش هست، در حالی که مذهب تشیع امید داره به یک نفر که میاد و عدالت رو در جامعه پیاده میکنه. ما اگر امر به معروف و نهی از منکرمون نرمه، قائل به نرمش هستیم به خاطر اینی که میگیم یه روزی امام عصر میاد همه رو درست میکنه، ما فقط تا اون جایی که میتونیم باید امر به معروف نهی از منکر کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، دیگران رو هم دعوت به خیر کنیم. اما اون کسانی که معتقد به امام زمان نیستن چطور؟ اونا که دیگه قائل نیستن یه روز امام زمانی میاد که اسلام رو در زمین برپا کنه. جامعه هم که میبینن روز به روز رو به فساد میره، فرقه های مختلف درست میشه، مردم این طرف و اون طرف میزنن، چه کنیم؟ دست به کشتار بزنیم، خودمون حکومت اسلامی برپا کنیم، خودمون حکومت اسلامی درست کنیم، خودمون بشیم خلیفه، خطبه خلافت به اسم خودمون بخونیم. چرا؟ چون معتقد به وجود امام عصر نیستن و امام عصر هم وجود ایشون به قدری در روایات پیامبر اکرم آمده که خود اهل تسنن نقل کرده اند. حتی علمای بزرگشون مثل سیوطی که از علمای بزرگ اهل تسننه، میگه کسی معتقد به وجود مهدی نباشد کافر است، از بس روایت آمده از رسول اکرم در مورد امام عصر که این عالم سنی اینجوری داره میگه کسی اعتقاد به وجود مهدی نداشته باشد کافر است، که در خود روایات پیامبر اکرم و ائمه اطهار فراوان فراوان در مورد وجود ایشون حدیث داریم، روایت داریم. و برای ظهور ایشون هم فراوان روایت داریم که اصلا کتابهایی در این زمینه نوشته شده، کتابهای غیبت، غیبت شیخ طوسی، غیبت شیخ نعمانی، کمال الدین صدوق، تمام اینا کتابهایی که در مورد امام عصر، علائم ظهور و مطالبی که مربوط به حضرت مهدی است عجل الله تعالی فرجه الشریف هست گردآوری شده، روایاتش که عرض کردیم در کتب خود اهل تسنن هم هست اینها، یعنی چیزی نیست که مختص به شیعه باشه، اگرچه شیعه اعتقاد به وجود امام حی داره، میگه ایشون حیان زندن، چون اونها بعضیاشون میگن که مهدی بعدن به دنیا میاد، مهدی بعدن به دنیا خواهد آمد. و جالب اینه که حالا یه خاطره ای رو جناب شیخ علی اکبر نهاوندی در عبقری الحسان نقل میکنه از یکی از کتب اهل تسنن، یک نفر سنی مذهبه، میگه من در جلسه حدیثی بودم، مال زمانهای قدیمه ها، محدث حدیث میخون، قدیم حالا صنعت چاپ و اینا که نبود، راه و روش داشت برای خوندن حدیث، یعنی شیخ اون به اصطلاح محدث بالای منبر مینشست، از روی کتاب حدیث میخوند، شاگردانش یادداشت میکردن احادیث رو تو کتابهای خودشون مینوشتن، تو دفترهای خودشون، بعد اونها خودشون اجازه وقتی میگرفتن برای دیگران روایت میکردن. یه دم خب میرفتن برای استماع شنیدن احادیث، میشستن احادیث گوش میکردن. ایشون میگه من در مجلس حدیثی بودم که شیخ در مورد روایات مهدی صحبت میکرد، روایاتی که از رسول اکرم، چون اهل تسننن فقط از رسول الله روایت میگن، در مورد امام زمان بود. میگه من با شنیدن این حرفها یک آتشی در دلم درست شد، سنی مذهبها، سر به سجده گذاشتم و گریه کردم، گفتم خدایا اگر تو حجتی در روی زمین داری حجتت رو به من بشناسان، حجتت رو به من نشون بده. و یک سال من دعا می کردم، یک سال دعا می کردم سلام، تا اینکه یک روز در خانه بودم، قسمت بالای خانمون، دیدم یه آقای آمد، فرمود من مهدی هستم، همون کسی که التماس میکردی که ببینیشو. و جالب میگه یک روز یا دو روز، حالا شک دارم من، ایشون مهمان من بود و بعد دستور العمل هایی به من داد و گفت به حرف هیچ کسی گوش نکن، همین هایی که بهت گفتم عمل کن. مطالبی رو به هم گفت، حالا دیگه نمیگه چیا گفت تو مجلس خصوصی، چیا گذشت و چیا ایشون به من گفت، چه دستور و عمل هایی به هم داد. میگه فقط گفتش که به همین دستوراتی که به دادم عمل کن، به حرف هیچ کسم کار نداشته باش. حالا نقل این خاطره به خاطر این بود که اون در جوامع روایی اونها هم خیلی از امام عصر روایت وارد شده. بعد برای ظهور ایشون هم روایاتی داریم، یعنی علائم قبل از ظهور، که قبل از ظهور چه اتفاقاتی میفته. وقتی انسان روایات رو بررسی میکنه، چون روایات یکی دوتا هم نیست، روایات قبل از ظهور، میبینیم که اکثر علائمی که گفته شده اتفاق افتاده. اکثر قریب به اتفاق روایاتی که در علائم ظهور گفته شده اتفاق افتاده، غیر از چند تا. و اون چند تا رو هم در روایت داره جزء حتمیاته. این که حتمیات گفته میشه، نه این که اون علائم دیگه حتمی نیست، اون علائم دیگه هم حتمی، اتفاق میفته، منتها ممکنه شما متوجه نشید. یه جایی از کره زمین این قضیه اتفاق میفته، شما متوجه نمیشید، با اینکه الان این همه اخبار و وسائل ارتباط جمعی وجود داره، گاهی وقت اتفاقاتی میفته آدم متوجه نمیشه. ولی اون پنج اتفاقی که میفرماد جزء حتمیاته، اینا یه خصوصیاتی دارن. یکیشون اینه که خیلی نزدیکن به زمان ظهور، خیلی به زمان ظهور نزدیکن. و یکی این که به قدری حادثه بزرگه که همه بالاخره متوجه میشن. یکی از اون علائم حتمیات روایت داره صیحه آسمانیه، صیحه از آسمان زده میشه که حضرت رو با نامش معرفی میکنه و همه مردم اهل زمین هم میشنوند و روایت میگه هر قومی هم به زبان خودشون میشنوند. سوال، آقا این صیحه برای چی زده میشه؟ چه لزومی داره این صیحه آسمانی؟ لزومش اینه، باید این صیحه باشه که اگر نباشه ما از کجا بدونیم این شخصی که آمده ادعا میکنه امام زمانه؟ ممکنه هر کسی سر بلند کنه بگه من امام زمانم. مگه چند وقت پیش مثلا بابیه، بها، مگه ادعای امام زمانی نمیکرد که من امام زمانم؟ کلی هم دورشو گرفتن، الانم که الان بهاییت هستش، حتی او بعدن ادعای خدایی کرد، گفت من خدام. ولی اصل قضیه رو، یه چیزی باید باشه که مردم متوجه بشن، یه علامتی که دریابن بابا این دیگه اون حجت خداست. و میگه اون صیحه آسمانیه که حضرت رو با نامش معرفی میکنه. البته در روایت میگه یه صیحه زمینی هم زده میشه که از جانب شیطانه. حالا صیحه زمینی ممکنه همین اخبار، و اخبار که میگم یعنی اینترنت و ماهواره و این سر و صداهای تبلیغاتهای زمینی که هست را میندازن بر علیه حضرت، چون میگه زمینی اون صیحه. ممکن البته میگیم ها، امکان داره، شاید هم نه واقعا اصلا یه صیحه ای باشه. اینا که میگیم در حد احتمالاتی که داده شده در مورد روایات. پس این صیحه آسمانی وقتی زده شد دیگه جای شک و تردیدی باقی نمیمونه. یکی دیگه از علائم حتمی روایت داره سفیانی، و روایات در باب سفیانی هم خیلیه، یکی دوتا نیست. روایات در باب سفیانی که میگه تا ایشون نیاد امام زمان نمیاد، تا این خروج نکنه و کشته نشه امام زمان خروج نمیکنه. یعنی یکی از علائم حتمیه که حتی در بعضی از روایات از امام سوال میکنن آقا این سفیانی که این همه خون ریزی میکنه، این همه جنایت میکنه، ممکن هستی وقت نیاد؟ حضرت میفرماد امکان نداره، الزامی آمدنش. روایات در باب سفیانی رو وقتی آدم بررسی میکنه میبینیم یه سری از علائمی که گفته شده با همین تکفیری هایی که هستن یک سریش منطبقه. البته ما نمیخواییم بگیم اینا حتما همون سفیانیه، کسی نمیتونه چنین چیزی بگه، ولی روایات رو باید بررسی کرد، احتمالات رو باید کنار هم گذاشت، احادیث رو ببینیم میخونه با هم نمیخونه. یه سری اون علائم عام که اکثرا گفتیم پیاده شده، اکثرا پیاده شده. این چند تا علامت خاص خیلی عجیب منطبق شده با این زمان، ولی گفتیم تا اون صیحه زده نشه نمیتونه انسان مطمئن بشه که این همونه. ولی حالا روایاتشو ما میگیم و ببینیم چقدر با اینا انطباق دارن. روایتی از امام باقر علیه السلام هست که جابر جعفی روایت کرده، خیلی از محدثین هم در کتابهای روایی آوردن این حدیث رو، که امام باقر علیه السلام به ایشون میفرماد اون زمان رو که من میگم تو درک نمی کنی، اما زمانی میاد که تمام کشورهای عربی به هم میریزن. خب ما دیدیم این اتفاق افتاد همین چند وقت پیش، مصر و لیبی و تونس و یمن و تمام این کشورها به هم ریختن، پادشاهانشون رو کشتن، یه عده فرار کردن. فرمود زمانی میاد که همه کشورهای عربی به هم میریزن. خب این اتفاق افتاد، بعد میفرماد بعد از همه سوریه به هم میریزه، شام، و درست بعد از همه اینها شام به هم ریخت، سوریه به هم ریخت. من اون موقعی که این روایت رو نگاه میکردم زمانی بود که تازه شروع شده بود درگیری سوریه. بعد حضرت میفرماد در شام خونریزی عظیمی صورت میگیره، که ما گفتیم اگر این روایت باشه باید سوریه داستانش ادامه پیدا کنه، و دیدیم بله ادامه پیدا کرد. میفرماد چند تا پرچم تو شام بلند میشن، و دیدیم درست چند تا پرچم، چند تا جبهه بودن با هم میجنگیدن. میفرماد سفیانی به همه غالب میشه، سفیانی به همه غالب میشه. خب بعد از اون حمله میکنه به عراق، اون موقعی بود که هنوز به عراق حمله نکرده بودن اینها. گفتیم اگر یه دونم درست در بیاد معلوم میشه که خیلی بس نزدیکه. بعد دیدیم اینا حمله کردن به عراق، تو عراق هم خونریزی میکنن. بعد روایت دیگه ای داره میفرما تو عراق یه عده ضعیف حمله میکنن به سفیانی ولی نمیتونن کاری از پیش ببرن. شما میدونید الان عراقی ها جبهه درست کردن و درگیرن با همین داعشی ها و به اصطلاح تکویری ها. بعد میفرماد این جناب سفیانی برای پیروان خودش به نام خودش خطبه خلافت میخونه و دیدیم که اینا این کارو کردن، خودشو خلیفه اعلام کرد، براشون خطبه خلافت خوند. عجب. روایت در ملاحم و فتن سید ابن طاووسه، میگه رنگ پرچم سفیانی سیاهه، رنگ پرچم سفیانی سیاهه. اینا هم رنگ پرچمشون سیاهه. بعد میفرماد بعد از عراق اینا حمله میکنن به مکه و مدینه. حالا تا الان که حمله نکردن ولی ظاهرا تهدید کردن که حمله میکنیم، تهدیدشو کردن. و جالب اینه که حمله میکنن به مدینه، خیلی کشت و کشتار و بی عفتی میکنن در مدینه. و یک روایتی هست میگه نفس زکیه سیدیه که اونجا کشته میشه. راوی میپرسه آقا سفیانی اینا رو میکشه، این جوونو سید رو؟ امام میگه نه، به دست سفیانی کشته نمیشه، به دست لشکر سفیانی، به دست آل فلان کشته میشه که حالا اسم نمیبره. خب چون اونام که چی هم وهابی هم دیگه، اونام ضد امام زمان هم، ضد شیعه هم. یعنی همون جوری که الان این تکفیری ها جدا شدن از وهابی ها هستن. پس معلوم میشه اونجا حکومتی داره ضد اهل بیت، در این حال سفیانی حمله میکنه بهش. که روایت میگه وقتی حمله میکنه به مدینه، امام عصر میرن طرف مکه. این روایت خودش حالا یک نکته ای داره و اون اینه که امام عصر مسکنشون در مدینه است. برداشت میشه از این روایت ها که اگر محل زندگی داشته باشن مدینه است، چون میگه وقتی لشکر سفیانی به مدینه حمله میکنه حضرت ارسیش رو بر میداره جمع میکنه و میره به مکه. اینا بعد از جنایت هایی که مرتکب میشن میخوان به مکه حمله کنن، که اینا هم گفتن حمله میکنیم، اینا هم تهدید کردن که حمله میکنیم، حالا ببینیم اتفاق میفته یا نه. در منطقه به نام بیدا لشکرشون در زمین فرو میره، چون میدونی اونجا یه سری شنهای روان هستن توی همون مناطق جزیره العرب، که کسی مثلا تو منطقه بره فرو میره تو شن. حالا ممکنه اینجوری باشه ممکنه، نمیدونم. اونی که تو روایت داره میگه فرو میرن تو زمین لشکر تماما، جز یکی دو نفر که یکیشون میاد مکه، یکیشون میره پیش سفیانی و اطلاع میده که اینجوری شده. از اون طرف از یمن شخصی بلند میشه به نام یمانی که او کشنده سفیانیه. یمانی که از یمن قیام میکنه کشنده سفیانی اونه. که تو این خلال حضرت ظهور میکنن. حالا یه علامت دیگه هم تو روایت امام باقر علیه السلام هست که فرمود منتظر این دوتا علامت باش. وقتی داستان سفیانی رو میفرماد میگه میفرماد دوتا خصف صورت میگیره. خصف یعنی فرو رفتن یک منطقهی در زمین، همون رانشی که الان میگن رانش زمین. خصفون به خراسان، یه خصفی در خراسان صورت میگیره، یه خصفم در دمشق که روستایی بالکل در زمین فرو میره. در مورد خراسان قدیم وقتی میگفتن خراسان، تمام منطقه افغانستان و قسمتی از پاکستان و خود این خراسانی که الان هست، تمام اینا رو شامل میشد. خصف در خراسان اتفاق افتاده. شاید خیلی بعدتون شنیده باشید، تلویزیون اعلام کرد حدود یک سال نمیشه روستایی در افغانستان بر اثر رانش زمین بالکل ناپدید شد. روستایی در افغانستان بر اثر رانش کوه بالکل این روستا ناپدید شد، که این میتونه همون خصفی باشه که میگه در خراسان اتفاق میفته. اما یه خصفی هم در دمشق که یک روستاییه که اسمش هم حتی آمده، جبایه یا جابیه یا چندین چیز داره، اسامی مختلفی تو روایات، که یک روستایی بالکل در زمین فرو میره. حضرت فرمود این دوتا خصف که صورت گرفت دیگه بدون حضرت میاد، و این مقارن با خروج سفیانیه. حالا آیا این اتفاقاتی که الان افتاده تا اینجا که منطبق با روایاتم هست، چون سفیانی میگه از منطقه شام خروج میکنه که اینا هم از شام قیام کردن دیگه، خروج کردن، و اسلامشون هم اسلام ابو سفیانه، یعنی اسلامیه که گفتیم قرآن رو مثلا قبول دارن اما پیامبر رو قبول ندارن، اسلام ابو سفیانی، و اینکه چند تا لشکر در سوریه درگیر میشن، حتی روایت داره مغربی، کسی به نام مغربی با لشکری وارد میشه، چقدر از لشکرهای اروپا و اینا رفتن سوریه برای ایجاد صلح به اصطلاح خودشون. خیلی از نکاتی که در روایات هست انطباق داره با اینها، اما این که 100% بخوایم بگیم اینا همونا هستن، وقتی میشه گفت که صیحه آسمانی زده بشه، وقتیه که صیحه آسمانی زده میشه. یکی از چیزهای دیگه که در مورد سفیانی هست، زن و مرد و بچه و همه رو میکشه. اینا هم که میبینیم همین کارا رو دارن انجام میدن، رحم نمی کنن. حالا پس یکی از علائم صیحه آسمانی بود، یکی از علائم سفیانیه، یکی از علائم خروج یمانیه، که الان یمن هم به هم ریخته. البته انصار المسلمین انصار الله اون چیزی درست شده که میگم روایت میگه سفیانی به دست یمانی کشته میشه، که خروج یمانی هم از حتمیات شمرده شده، خروج یمانی هم از حتمیات، که البته خروج خراسانی هم هست. خراسانی هم هست که خروج میکنه. حالا چون مربوط به ایران میشه، آیا مثلا لشکرهای ایرانن؟ حالا اینا رو فقط صرف احتماله، میگم صرف احتمال، 100% نمیشه چیزی گفت. یکی دیگه از اون حتمیات قتل نفس زکیه است که اون دیگه نزدیک با زمان ظهور، نزدیک با زمان ظهور سیدی از اهل بیت پیامبر که پاک و مقدسه به شهادت میرسه در مدینه. علائم دیگه ای هم گفته شده باز که خیلی نزدیک به این علائم حتمی، که بارش باران سیلاساییه در زمان، این مربوط به اون سالیه که حضرت میاد، مربوط به اون سالیه که حضرت میاد که باران خیلی زیادی میباره، یا گرفتگی ماه و گرفتگی خورشید، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. بعد حضرت می‌فرماد به این صورت اون ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، که ماه گرفتگی در آخر ماه صورت می‌گیره، خورشید گرفتگی در وسط ماه. راوی می‌پرسه آقا اینجوری نمیشه که؟ از نظر علم نجوم ماه گرفتگی همیشه در وسط ماه صورت می‌گیره، یعنی قرص ماه باید کامل باشه، اصلا اینجوریه. خورشید گرفتگی در آخر ماه. حضرت میگه میدونم، اما این علامتیه که برعکس میشه، یعنی در وسط ماه خورشید میگیره، در آخر ماه ماه میگیره، ماه به صورت هلال گرفتگی ایجاد میشه براش. خب علامتی که علامت عمومی باز باشه، روایت داریم هرج و مرج و درگیری، همه کشورها به جان هم میفتن. الان میبینید هر جای زمین به جون هم افتادن، هر کشوری رو که میبینید جنگ و درگیری و نابسامانی و هیچ جا نیست که روی آرامش داشته باشه. فساد و فحشا بیداد میکنه، یکسر و طلاق، طلاق زیاد میشه. یه آماری داشت رادیو اعلام میکرد از ازدواج هایی که در خود ایران صورت میگیره، یه آمار عجیبی میداد از طلاق ها، عقد هایی که ثبت میشه و طلاق هایی که ثبت میشه، که در خود تهران بود حالا اعلام میکرد 40%، یه همچین آماری بود، 30 یا 40%، خیلیه، خیلی آمار بالاییه. حالا این تازه کشور ایرانه، بریم کشورهای دیگه که اونا که هستن زراعت ها بی برکت میشه، باران ها بی موقع میباره، باران ها بی موقع میباره، و خیلی علائمی که ذکر شده و بعضی از علائمش رو ما از قرآن اگه در خاطرتون باشه نقل کردیم، از علائم آخر الزمان. تکلیف ما چیه؟ ما چه باید کنیم؟ تکلیف ما اینه که خودمونو بسازیم منطبق با شریعتمون، تا اون جایی که میتونیم دیگران رو هدایت کنیم و برای فرج دعا کنیم. چیزی غیر از این تو روایات ما نیامده، چیزی غیر از این در روایات نیامده که برای فرج دعا کنید، که میگه دعای شما فرج رو نزدیک میکنه. یعنی فکر نکنید بی اثره. در روایت داره در مورد بنی اسرائیل، اینا وقتی تحت فشار فرعون بودن وعده داده شده بودن که حضرت موسی علیه السلام، موسی ابن عمران میاد شما رو نجات میده. اینا دعا میکردن، میگه بر اثر دعای اینها خداوند 150 سال ظهور حضرت موسی رو نزدیک کرد. بعد امام معصوم میفرماد شما هم اگر برای فرج دعا کنید مدت غیبت کوتاه میشه، اما اگر دعا نکنید تا آخرین حدی که مشخص شده ادامه پیدا میکنه. تا آخرین حدی که مشخص شده ادامه پیدا میکنه، که دعا برای ظهور خیلی روایت داریم که اصلا در توقیعات خود حضرت هست که میفرماد برای فرج ما دعا کنید، که این خود فرجی است برای شما. چجوری فرجی است برای شما؟ برای فرج ما دعا کنید که این خود فرجی است برای شما. بعضی از علما اینجوری میگن که وقتی شما برای فرج امام عصر دعا میکنید، امام هم برای تو دعا میکنه، لذا برات فرج حاصل میشه، برات فرج حاصل میشه. و یا اینکه وقتی تو برای حجت خدا دعا میکنی، خداوند نسبت به تو رحم میکنه، پس فرج حاصل میشه برات. یه معنای دیگش رو هم اینجوری میگن که فرج امام زمان فرج ماست اصلا. حضرت که داره زندگیشو میکنه، ما اگه میگیم آقا بیا به خاطر این که خودمون آدم بشیم، یعنی حضرت بیا جامعه اسلامی رو درست کنه، ماها رو آدم کنه، پس فرج امام زمان فرج خود ماست. و الا امام زمان که احتیاجی نداره به این حرفا، مثل زمان امیرالمومنین وقتی قصب خلافت شد حضرت فرمود شما باید بیایید دنبال من، شما باید بیایید دنبال من، من که احتیاجی به شما ندارم. رسول خدا فرمود مثل علی مثل کعبه است، مسئله علی مسئله کعبه است، والحج الیها الفریضه، که حج کردن رفتن به سوی کعبه واجبه. بعد فرمود اما اگر کسی به حج کعبه نرفت، کعبه سراغ کسی نمیره. شما وظیفه دارید برید خانه رو زیارت کنید، خانه که به زیارت شما نمیاد. فرمود علی ابن ابی طالب هم همین جوره، شما وظیفه دارید برید سراغ امامتون، چون آیه قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگه نمیدونید. به ما دستور داد بریم سراغ امام سوال کنیم ازش. امام وظیفه ای نداره اگه ما نریم. حضرت 25 سال تو خانه نشست، من وظیفه ندارم. امام عصر هم چند هزار سال تو غیبتن، یعنی هزار و چند سال در غیبتن. یه شخصی از خدمتی که از مراجع بودیم، از سوال کرده طلبه ای بود، گفت آقا جان از امام زمان چه خبر؟ فرمود خوبن، حال خوبی دارن. بله ایشون خوبن، خوب ایشون خوبن، ما ناراحتیم، ایشون که برای چیزی نداره که، حال خوشی دارن. بله عبادتشون میکنه، راز و نیازشون میکنه، بندگیشون میکنه، این ما این که احتیاج داریم به ایشون، ما این که باید دعا کنیم به اون بلوغ برسیم که حضرت رو دعوت کنیم که آقا بیا. انسان ها فهمیدن که باید حجت از طرف خدا باشه، انسان ها فهمیدن که نمیتونن خودشون درست کنن جامعه رو، نمیشه. زمان امیرالمومنین عرض کردیم دیشب، قصد به خلافت کردن از حضرت، خودمون خلیفه تعیین کنیم. بعد گفتیم خب چی شد؟ خودتون خلیفه تعیین کردید، کار به کجا رسید؟ کار به اینجا رسید که اون خلیفه کعبه رو خراب کرد، مدینه الرسول رو غارت کرد، نوه پیغمبرتون رو کشت. این نتیجه انتخاب خلیفه از جانب خودتونه و این همه بلا به سر امت اسلام آمد، این همه تفرقه، این همه برادر کشی. انسان به اون جایی میرسه که میفهمه من آقا بالا سر میخوام. روایت داره میگه ولایت یک امر فطریه، مثل توحید. توحید چجوری فطریه؟ فطرت انسان توحیدو میطلبه. میگه ولایت هم یه امر فطریه، یعنی فطرتن انسان میفهمه من یه آقا بالا سر میخوام، یه آقا بالا سری که از جانب خداوند منو هدایت کنه. یکی کسی باشه بدونم حرفش حرف خداست و اطاعتش کنم. اگرچه بعضیا به خاطر دنیا پا گذاشتن رو فطرت خودشون. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آقا من تعجب میکنم با این همه تأکید رسول خدا در مورد ولایت امیرالمؤمنین، در مورد امارت ایشون، آقا چی شد که اینا قصب کردن خلافت رو؟ ابن ابوالحدید، حالا وسط یه نکته‌ای بگیم، ابن ابوالحدید معتزدی یه استادی داشتن شیعه بودن که از محضر او خیلی استفاده ها کرده، که در خود شرح نهج البلاغه مطالبی از او رو آورده. میگه یه روز با ایشون صحبت میکردم، گفتم آقا من هرچی میکنم دلم نمیاد که بگم امت رسول الله گناه، اصحاب رسول الله گناه کردن و پا گذاشتن رو حرف رسول خدا و حرف رسول خدا رو در قدیر نشنیده گرفتن، دلم نمیاد. میگه ایشون هم گفت منم هرچی میکنم دلم نمیاد که بگم رسول خدا امتش رو بی سرپرست رها کرد. تو در مورد اصحاب دلت نمیاد بگی حرف رسول الله رو زیر پا گذاشتن، من در مورد رسول الله دلم نمیاد. یعنی میخواست بگه که ابن ابوالحدید میخواست بگه که نه، رسول خدا خلیفه تعیین نکرده بود، من در مورد اصحاب دلم نمیاد اینجوری فکر کنم که اونا بر خلاف حرف رسول الله عمل کردن. میگه ایشون هم در جواب گفت منم هر کار میکنم از دلم نمیاد که بگم رسول خدا امتشو بی سرپرست رها کرد. این داستان آقای تبریزی رو، اردبیلی و تبریزی عرض کردم خدمتون. فرش فروش بود، فرش میخرید، مبادله میکرد. مختصرم عرض کنیم، حالا برگردیم به روایت. میری از روستاهای مختلف فرش میبافتن، اینا رو جمع آوری میکرد، صادرات میکرد تا تاجر فرش بود، میره یه روستایی که اهل تسنن بودن، اونجا شب میمونه برای اینکه حالا فرش ها رو ببینه و بخره. کت خدای اونجا، عالم اونجا، امام جمعهشون یا امام جماعتشون دعوت میکنه شام بیایی خونه ما. میفهمه ایشون شیعه است. ایشون میگه آقا من به یه شرط میام که بحث شیعه و سنی وسط نیام. میگه باشه قبول، شما تشریف بیارید. اینا میرن شامو میخورن، بعد شام نشسته بودن. این عالم اهل تسنن میگه آقا من یه سوال دارم از شما. یا آقا شما که به من قول دادی بحث مذهب نیاد وسط. میگه باشه، حالا شما یه سوال منو جواب بده. میگه بفرمایید. میگه نظر شما در مورد ابوبکر چیه؟ میگه به نظر ما رسول ابوبکر خیلی عاقله، حتی از رسول الله هم عاقل‌تره. این یه مرتبه میگه اه آقا این چه حرفیه میزنی؟ ما که خودمون اهل تسننیم چنین چیزی نمیگیم، منظورتون چی از این حرف؟ یا آقا شما گفتی که همین یه سوال. میگه نه این یه سوالم جواب بده، آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ ابو بکر از رسول الله عاقل تره. میگه عمر رو کی به خلافت انتخاب کرد؟ میگه ابو بکر. میگه چرا انتخابش کرد؟ جمله‌ای داره معروف ابو بکر که گفت من چجوری امت اسلام رو بی سرپرست رها کنم؟ گفت ها دیدی ما میگیم ابوبکر عاقل تر از رسول خداست. رسول الله عقلش نرسید که امتشو بدون سرپرست رها نکنه، اما ابوبکر عقلش رسید. دیدی عقلش بیشتره پیغمبره؟ فبوهت الذی کفر، مبهوت شد. چی بگم؟ چطور رسول الله امتو بی سرپرست رها کرد وقت ابوبکر عقلش رسید؟ رسول الله میخواست مکتوب بنویسه، نذاشتید بنویسه. اومد پای ابوبکر که آمد وسط، دیگه اشکال نداره خلیفه تعیین کنه بعد از خودش. این پادشاه عربستان که الان چند وقت پیش هلاک شد، چند تا جانشین برای خودش انتخاب کرده بود؟ 3 تا 4 تا جانشین انتخاب کرده. اگه من او نبود بعدی، اگه او نبود بعدی. مخ رسول الله عقلش نمی رسید. از امام صادق پرسید آقا چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ با این همه تأکید رسول الله، آخه یه جا دو جا نبود این قدیر خم، این عمومی بود، یه امر عمومی بود که رسول الله اعلام کرد. و الا بارها و بارها بیعت گرفت از اینا، از امتهای مختلف، اقوام مختلف، افرادی رو آورد بیعت کنید با علی به عنوان امیرالمؤمنین. حتی آخرین روزهای عمرش گفت بیایید بنویسم براتون، که دیگه نتونه کسی رو نوشته حرف بیاره. که تو مجلس عمر گفت ان عاذ الرجل لیحجر، نعوذ بالله، پناه بر خدا. اینو خودشون نوشتن تو کتاباشون. گفت این مرد داره هزیان میگه. که یه عده گفتن این چه حرفیه میزنی، یه عده از او دفاع کردن، سر و صدا بلند شد، هیاهو کردن. رسول اکرم گفت پاشید برید بیرون، در محضر من شایسته نیست که بخواید دعوا کنید، برید بیرون. بی لیاقت تر از اون هستید که من بخوام علی رو بر شما بگمارم. اینو من میگم ها، که ابن عباس میگه اولین مصیبتی که بر سر اسلام آمد اون جای بود که نذاشتن رسول اکرم بنویسه آنچرا که باید بنویسه. فرمود چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. چی شد بعد از این همه تأکید؟ آخه چه اتفاقی، چه عاملی باعث شد؟ حضرت یک کلام فرمود، امام صادق یک کلام فرمود، چه اتفاقی باعث شد؟ حضرت فرمود الحسد، حسادت. اولین گناهی که روی زمین اتفاق افتاد که قابیل حابیل رو کشت، حسادت بود. حسادت که نگذاشتن اون چیزی رو که خدا و رسولش مشخص کردن پیاده بشه. ما نشستیم یه چیزی میگیم، اما به اهل بیت پیامبر چی گذشت؟ به امیرالمؤمنین چی گذشت؟ به خانم فاطمه زهرا چی گذشت؟ یا رسول الله، یا رسول الله، بعد از تو با خانواده تو چه کردن؟ حدیث داریم میگه حفظ دوست اونه که بعد از خودش بچه هاشو حفظ کنه، احترام به فرزندانش بذاری. حفظ دوست اینه. اینا چی کردن با خانواده پیغمبر؟ با اهل بیت رسول الله چه کردن؟ فدک رو باقی بود که رسول خدا بخشیده بود به خانم فاطمه زهرا، کارگزارانش اونجا کار میکردن، اینو فرستادن فدک رو گرفتن، کارگران خانم رو بیرون کردن، خیلی چیزای دیگر هم گرفتن ها. هر چیزی که مال رسول الله بود اینا قصد کردن، گفتن مال امته. خانم فاطمه زهرا بلند شد رفت مجلس اولی، گفت چرا فدک رو قصد کردید؟ گفت پیامبر فرموده که ما انبیا ارث نمیذاریم. گفت بگو ببینم، تو از پدرت ارث میبری، من از پدرم ارث نبرم، من از پدرم ارث نبرم. بعد این ارثیه نیست، اینو رسول الله زمان حیاتش به من بخشیده. گفت شاهد داری؟ گفت بله، ام ایمن هست. گفتن او زنه. گفت علی هست. گفت او به نفع خودت شهادت میده. بحث کرد تو مجلس، محکوم کرد اولی رو، گفت بنویس قباله فدک. ای با چه قباله، چه قباله. وقتی قباله رو گرفت میگه دست امام مجتبی رو گرفته بود که تنها نباشه. میگه وقتی قباله رو گرفت از مجلس اومد بیرون، این دومی تو مجلس بود، بلند شد راه افتاد تا رسیدن به کوچه های بنی هاشم. آقا کوچه های بنی هاشم اونایی که قبلا دیده بودم میگفتن کوچه های تنگی بوده، به جوری که اگه یه مرد دستاشو باز میکرد راه کوچه برمی اومد. آی نما، آی نما، آی نه آی سر را خانوم رو گرفت آی نه نه دو قباله رو بده به من خانوم ممانعت کرد این درشتی کرد قباله رو از دست خانوم کشید ای کاش به همین جا تموم میشد امام مجتبی داره نگاه میکنه به زبان شعر بگم میگه مادر مظلومه ام مادر مظلومه ام ز شدت سیری خود به دیوار کوچه سیری دیگر مادر مظلومه ام ز شدت سیری خود به دیوار کوچه سیری دیگر در وزرت کوچه تو را میزدن کاش به جای تو مرا میزدن کاش به جای تو مرا اما میگم کاش به همین جا تموم شده بود چرا شیخ مفید نقل میکنه از امام باقر نقل میکنه یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان منو ببخشید آقا جان میگه وقتی با سینی زد و رکت زد رجلهی یه لگت زد به مادر همسوی خانه آن روز دست تو می کشاندم مادر یادته همسوی خانه آن روز دست تو می کشاندم هم خاک چادرت را با گریه می تکاندم مادر چادرت خاکی شده مادر آیا 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 یه دست دیوار گرفته تا رسیدن نزدیک خونه نزدیک خونه که رسیدن چادرش مرتب کرد آخ گو حسن جان خونه گرفتیم به بابا چیزی نگه بابات مظلومه بابات از داشت بزده علامه امینی میگن ایام فاطمیه که میشد فقط میگفت مظلوم عالم علی
مزلول العالمين فقد برع من المولين جريا مجال يا 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 رسیدم داخل خونه آقا چه کسی دیده تو خونه زن از شوهرش رو بگیره رو میگرم چرا رو سری رو میکشید صورت کبودی صورت پیدا نباشه
Oh, Oh, Let's go. محسن به سر زهرا، مولاتی فاطمه زهرا،
Yeah.
با این که باید ابتدا سر را به شوی ولی جان واسه کجا نگونه تا باز نهای خود پرواز کردیه با این که باید ابتدا سر را به شوی تدیر می شد آب در واقع چرا که با آب بی معنی نیست کوثر را بشوی باران را ضرر دارد برای یاس سالم چقدر لطیفه یاس باران ضرر دارد برای یاس سالم اینها چگونه یاس پرپر را بشویم گیرم که شستند و به خاکشم سپردن فردا چگونه پهلوی در را بشویم فهمیدی یا نه چطور جلوی در را بشویم در حالی که خون مادر رو زمین بعد از عبور آب و دست دست روی بازو بعد از عبور آب و دست دست بازو جای تو جا دارد که هیدر را بشوی همه با هم زمزمه کنیم به یاد غربت امیر المومنین مظلوم عالم علی 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 مظلوم عالم حال دار یه چند تجارم گرم بزنیم بزنیم بسیم مظلوم عالم علی 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 مظلوم عالم مظلوم عالم علی 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 ارو شادی دل از عالم علی لا اله
مدهرم از جاه داد علی مدهرم از جاه تجربه دل نکفه نواه کل همه بغمه سین جدید کل همه بغمه سین جدید به عظمت که یا الله به نبوت که یا محمد به ولایت که
من دین خیش را به تو دنیا نمیدم، گر مهر و ماه را به تو دستم ند بزار، یک ذره از محبت زهرا نمیدم. بر سینم جمال علی نقش بستم، سینه را به سینه سینا نمیدم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللهم یا رب الزهرا، حق الزهرا، عشق صدر الزهرا به ظهور الحجه. اللهم يا رب الحجة، حق الحجة، اشف صدر الحجة، ظهور الحجة. جهت تعجیل در فرج آقای ما مزمان برابر بشدن حاجات، دفع بر آقا فتن، اول آخر همه دعا ما فرج آقا ما مولا ما صاحب ابن الحسن حجت ابن الحسن صلواتی نایدی کنید.